دوستان سلام. به یکایک که شما عزیزان که در جلسه حضور دارید و دوستانی که آنلاین در ونکوور، مونتریال، لندن اونتاریو، سنت کاترین، آمریکا، انگلیس، آلمان، سوئد، دانمارک، استرالیا، ترکیه، ایران و دیگر نقاط جهان همراه ما هستند، همینطور عزیزانی که بعداً به این سخنان گوش میدهند، خیر مقدم عرض نمایم. از آنجایی که برنامه های هستی اوریان در نشر نوین عرفان نظری به صورت آنلاین در اقصی نقاط جهان پخش میگردد، از دوستانی که در جلسه حضور دارند تقاضا می کنم که اطمینان حاصل فرمایید تلفن های همراهتان خاموش و یا روی سکوت قرار داشته باشد تا وقفه ای در پخش سخنرانی ایجاد نشود. لطف بفرمایید همین لحظه چک کنید تلفن هاتون رو. یادآور می‌شوم که ولادت حضرت مولانا همانند سال‌های گذشته در روز شنبه 28 سپتامبر از ساعت 6:30 تا 9 شب در ریچموند هیل سنتر فور پرفورمینگ آرت برگزار خواهد شد. لطفاً برای تهیه بلیط به میز مخصوصی که برای بلیط‌ها در نظر گرفته شده است رجوع فرمایید. بلیط‌ها همانند همیشه رایگان بوده و هزینه‌ها بر عهده هستی اوریان می باشد. متشکرم.
دوستان عرض سلام و خوش آمد گویی دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدین. قبل از هر چیزی باز دوستانی که تازه به ما پیوستن تکرار مکررات میکنم که یک عکس و یک تصویر رو نبینند، تمام فیلم رو باید دید. این جلسات یک جلسات سخنرانی نیست، جلساتیه که خیلی به هم پیوسته است و داستان ادامه پیدا میکنه و ما هم با داستان ادامه میدیم صحبت ها رو. همینطور صحبت های هفته پیش فوق العاده نتیجه گیری های مهمی رو در مسیر هستی اوریان و همینطور در داستانی که آغاز خواهیم کرد داره، بهش خیلی توجه داشته باشید و حتی اگه چند بار گوش بدیم تا مفهوم دقیقاً دستمون بیاد. قبل از اینکه داستان رو من شروع کنم یه نکته ای رو باید، این دو تا نکته رو باید تذکر بدم، توضیح بدم و بعد وارد داستان شم. صحبت هایی هم که در پیش درآمد داستان خدمتتون چه هفته ای پیش چه الان ارائه میدم ربط مستقیم به داستان داره، چون وقتی به ابیات میرسیم خودتون ربطش رو میبینید. لغات زیاده، بحثای مولانا زیاده و من بعضی صحبت ها رو در مقدمه به عنوان مقدمه خدمتون عرض میکنم. اولا در نظر داشته باشید دونستن حقیقت به معنی حقیقی شدن نیست. هر کی فلسفه میخونه و دکترای فلسفه میگیره به این معنی نیست که فیلسوفه، به این معنی نیست که های دیگه. دونستن با بودن متفاوته. روانشناسا شاید اطلاعات زیادی درست و غلط در رابطه با روان انسان دارن، اما شما بسیار نادر پیدا می کنید روانشناسی که دانستهاش مسیر تحول و دگرگونی های درونی شده باشه، تغییرات بنیادی شده باشه. بسیاری از موبدان و فقهای ادیان رو میبینید که خوب واردن، خوب میدونن، اما هرگز به اون دین عمل نمی کنن. دونستن حقیقت، با حقیقت شدن و حقیقی بودن بسیار متفاوته. الزاماً اگر کسی چیزی رو میدونه بدین معنی نیست که اون هم هست. نکته دیگه ای رو که باید توضیح بدم، مسئله‌ای که در رابطه با درد تو این جلسات صحبت کردیم و چون اینجا هم مولانا بسیار به کار میبره در این داستان، یه مقداری لازمه یه توضیحاتی بدم راجع به درد، بر اضافه بر تمام توضیحاتی که تا حالا دادم، که بعد وارد صحبت‌های مولانا بشیم. ببینید، درد رو شما بد معنی نکنید، بسیار به این عرایزم عنایت کنید. یکی از چیزهایی که در فرهنگ عموم بشر جا افتاده، در تمام دنیا شما میبینید، درد و لذت با خیر و شر معنی میشه. یعنی زمانی که لذت وجود داره این خیره، این برکاته، و زمانی که درد وجود داره این شره. به قول نیچه، درد رو نفرین آفرینش نگیرید، اینا خیلی بد جا افتادن. درد بسیار ورای خیر و شر، نیکی و بدیه. یه مثالی خدمتون میزنم یه مقدار روشن بشه. شما ببینید خانومی که در حال زایمانه، خانومی که در حال زایمانه، این چه دردی داره، این چه دردی داره میکشه. ولی همین درده که این رو به اون لذت بچه دار شدن میرسونه. یعنی اگر تا به قله اون درد نرسی، لذت معنی رو پیدا نمی کنه. به طور کلی لذت زمانی مطرح میشه که فرایند و محصول درد باشه. زندگی ما، زندگی بشر به طور کلی در این نقطه خشخاشی که در این بیکرانه هستی قرار گرفته، بسیار پرآشوبه، یک کیاسه، یک بهمریختگیه. در میون این بهمریختگی که در سرتاسر جهان وجود داره، آرامش یک فرایند کوتاهیه که در اینها غرق میشه. شما در این صحبت‌ها مطلقاً شک نکنید، هیچ کس هم در این مسائل، این هیچ فیلسوفی در این مسائل شک نکرده. ببینید، شادی، لذت، آرامش تا زمانی هستش که یک نفر در کنار عزیزانش داره زندگی میکنه و از هم شادند و لذت میبرند، و آشوب و کیاس اون زمانی میاد که این عزیزان از دست میرن یا سلامتیشون به مخاطره میفته. اون زمانی که در آرامش خانواده نشستی اون آرامشه، اما به آنی یا مرگج خونه رو نتونستی بدی، یا اجاره رو نتونستی بدی، یا به هزاران دلیل، این آرامش میره پایین، از کار بیکار میشی و هزاران چیز دیگه. تا زمانی که سلامتی، همه چیز قشنگه، این اون آرامشه، این اون لذته. اما به محض این که درد میاد اون آرامه، یعنی مریضی میاد، بیماری میاد، اون آرامش رو با خودش پایین میبره، اون سلامتی رو پایین میبره. ما در حقیقت آدم هایی هستیم که در کنار قبیله خودمون، قوم کوچک خودمون آتشی روشن کردیم، کلبه کوچکی رو برافراشتیم و تمام زندگی رو میخوایم از دریچه اون ببینیم، غافل از این هستیم که این قوم و این آتش و این کلبه‌ای که ما برافروختیم در پشت جنگل تاریک پر از وحشتی قرار داره که هر آن میتونه طعمه چیزی بشه. این از مهمترین مسائلیه که ما نسبت به درد باید بدونیم. جهان ما بر اساس این اساساً هست. شما هر زمانی که بخواید درد رو از این زندگی حذف کنید میدونید موقته، میدونید رنج میاد سراغتون، نمیشه از این گریزی داشت، کسی هم از این گریزی نداشته. اما آیا این بسیار لازمه برای زندگی ما؟ متفقاً میگن بله. شما تا حالا شده یک شب خسته هم باشین، خوابتون بیاد، کتابی جلوی دستتونه، این کتاب رو دارید میخونید تا به معنای کتاب، به اون معنی که باید برسید نرسید، کتاب رو ول نمی کنید. شاید پیش اومده صبح بسیار شادمانین از رسیدن به اون معنا، اما با رنج بیخوابی میرید سر کار، با رنج کمخوابی میرید سر کار. شما به خاطر لذت بردن اون کتاب رو نمیخونید، شما برای رسیدن به معناست که اون کتاب رو میخونید. بسیار این نکته مهمه. شما برای اینکه لذت ببرید این رنج رو تحمل نمیکنید، شما برای اینکه به معنا برسید رنج رو تحمل میکنید. اما زمانی که به معنا رسیدید، اون معنی رو که میخواستید گرفتید، محصولی داره، فرایندی داره که اون لذته. اما هدف شما از شب تا صبح مطالعه کردن اون کتاب لذت نبوده، پویایی بوده، دنبال معنا بودن بوده. درسته؟ یعنی اون چیزی که در این جهان عمدتاً صحبتش از دیدگاه عرفان و بسیاری از فیلسوف‌ها وجود داره رسیدن به معناست، بقیه تماماً حاشیه است، بقیه تماماً بی‌دوامه. پویایی زندگی در این معنا هاست. ببینید، شما تصور کنید شما رو میذارن تو یک کاخ خیلی مجللی، میگن در این کاخ مجلل تا اونجایی که بخواید میتونید تولید مثل کنید، هر نوع همسری رو که مورد نظر و خاطرتون هست انتخاب کنید، بچه های فراوانی داشته باشید، فقط بخورید و همین کار رو بکنید. در ته قلب میگیم نه، همین امروز همین مدرنیته ها و همین روشن فکران ما مگه نمیگن این بهشت کجاست، همش برو با حوریا و میوه بخور؟ این همونه دیگه، و این همون بهشتیه که آدم ابوالبشر به عنوان یک زبان سیمبولیک مطرح کردن که داش در اون بهشت آسایش بود، در اون رفاه و پیس آف مایند و رفاه فکری بود و بهش نگفت، برای اینکه این جزء خمیره ماست، این جزء آفرینش ماست که ما به قول نیچه انسان محشرترین محصول اصلیه، چون با آغوش باز رنج رو در آغوش میگیره. درد در اینجا معنی میده که روی قله‌های درد به معناها میرسی. اینجا معنی داره، ولی درد بیهوده، رنج بیهوده، رنجی که برای فکرها و خیالهای بی اساسه اون مد نظر کسی نیست. اولین مسئله اینه که صحبت عرفای ما و الان علل خصوص مولانا اینه که عزیز من، زندگی فورانات آشوبه، این جهانی که تو توش اومدی فقط کیاسه، اون چیزی رو که تو داری به عنوان آرامش و لذت و زیبایی میبینی آنی در قلب، در دل این آشوب ها نابود خواهد شد. هیچ هم مسئله پیچیده ای نیست، هممون داریم میبینیم چقدر درگیر از دست دادن عزیزا، سلامت نبودن، بیمار بودن مریض عزیزایی که داریم، بی پولی ها، فقر ها، چقدر ما عذاب کشیدیم. ما بر این اساس هستیم، اصلا همه چیز زندگی رنجه. شما ببینید رنج خوردن و آشامیدن بسیار به نکته مهمیه. ما وقتی که رنج گرسنگی رو داریم میریم حالا کار میکنیم، فعالیت میکنیم، زحمت میکشیم، قدیم شکار میکردیم و قوت لایموتی رو تهیه میکنیم، زندگی میکنیم و اون گرسنگی و اون رنج گرسنگی رو از بین میبریم با لذت غذا خوردن. اما همین این غذا باز عامل مرگ ماست و در یک جاهایی حتی میتونه خیلی سریع و جدی اتفاق بیفته. این بسیار زیبا و عمیق به هم پیچیده است. درست این زایمان یک مادر، یک خانوم که داره وضع حمل میکنه، شما در یک جایی آمیزش رنج و لذت رو اونچنان نزدیک میبینید که دیگه بین اینها فرقی نمیتونیم بذاریم. بین این رنج و لذت اصلا تشخیصش مشکل میشه. اون چیزی که مد نظر هستی است از دیدگاه عرفای ما و فیلسوفهای بسیار زیادی، کسانی مثل خود هایدگر که بارها صحبتشو داشتیم و امثالها، در این زندگی تکاپوی انسان برای رسیدن به معناست، به معناست، به معنای زندگیه، رفتن در عمق زندگیه. به خاطر همین رنجها، به خاطر این آتشفشان آشوبها ما فیلسوفهای زیادی رو میبینیم، بسیار زیاد، از روم، یونان باستان، روم باستان بگیرید تا قرن 18، 19، 20 و همین حالا، کسانی که گفتن چون زندگی اینقدر پوچه اصلا ارزش زیستن نداره. به خاطر اینکه شما مثلا نگاه کنید کسایی مثل خود شوپنهاور، به خاطر اینکه ما بسیار موجودیت کوچکی داریم در پیکره بیکرانه هستی که فراوان و فراوان آشوب ازش میاد، نظمی که ما در درون و زندگی خودمون داریم تطبیق نمی کنه و همه چیز رو به هم میزنه. با تمام پیشرفتا، با همه تکنولوژی ها، با هر کاری که می کنی، یک جای داستان به مشکل می خوری. بهترین استادی، بهترین پروفسوری، آنی آلزایمر می گیری، آنی سرطان میاد، آنی فلان میاد، بهترین پول ها رو داری. این واقعیت زندگی ماست. و شوپنهاور، حالا مثال میزنم از شوپنهاور، شوپنهاور خیلی هم مثل شوپنهاور اینو میگن، میگن ما اونقدر کوچیکیم که قدرت عرض اندام در مقابل این هستی رو نداریم، هیچ جور نمیتونیم با اینها کنار بیایم. پس در نتیجه زندگی پوچه. داخل پرانتز خدمتتون نرس کنم، همین شوپنهاور کسی هستش که در اوایل جوانیش و زندگی نوجوانی و جوانی و حالا میاد تا یه مقداری جلو، شاید بالاترین نوع لذت‌ها رو تجربه کرده. بسیار مثال زدنیه در لذت، اما به اینجا میرسه. در مقابل این اسپینوزا رو میبینید که حالا زیاد از این صحبت دارم بکنم، با تمام مشکلات ریوی، با تمام مریضی ها در کنج یک اتاق تو تنهایی با بدبختی مرد در سن 42 سالگی، حالا درست خاطرم نیست، اما زیباترین پیام های زندگی رو داد. زیباترین پیام های زندگی رو داد. مثل همون مثال حضرت مولاناست، یه جا آتش باز کردن، یک جا آب روان بود. به مردم میگفتن که هر کی میخواد انتخاب کنه، یا آتش رو یا آب رو. هر کی تو آب میرفت از آتش سر در میآورد، هر کی تو آتش میرفت از آب سر در میآورد، از سبزی و بهشت سر در میآورد. اینها بدین معنی. اینها به ما گفتن به خاطر کوچکی و بی ارزشی ما و اصلا ناچیز بودن ما، ما در مقابل هستی هیچی نیستیم. تمام این فلسفه های نهیلیستا، تمام این پوچگرایی ها از اینجاها اومده که حالا خیلی زیاد و بیشتر داریم در قرن 21 میبینیدش. هیچ راهکاری کسی به این نداده، هیچ راهکاری نداده که انسان اصلا زندگیش نمیارزه، اومدن و رفتنش ارزش نداره، فقط رنجه. در قرون، یعنی به خصوص در اواخر قرن 20 و اوایل الان که در قرن 21 هستیم، بهترین راهکار غافل بودنه، نادان بودنه، در غفلت باش، اصلا به هیچی کار نداشته باش، دم غنیمته، فقط پول درار، جیب سرمایه‌دار رو پر کن، بقیهش اصلا فلسفه هدف تو همینه، بقیهش پوچه. در مقابل این ایده که تو کوچیکی، تو بی ارزشی و آشوب ها نابودت میکنه، رنج ها نابودت میکنه، شاید اگر نگیم مولانا تنها و بی نظیرترین فرده، باید بگیم که یکم نظیره. شما همانند مولانا پیدا نمی کنید که میگه نه، شهامت اینو داشته باش که به دروغ بیرون بتونی بگی نه. چی کار داری طرف کیه؟ چی کار داری این مردم از کی طرفداری میکنن؟ چی کار داری دفران دانشگاه چی داره میگه؟ اینا پشیزی نمیارزه. مهم اینه که در مقابل این قولها، شما فکر نکنید حالا زمان مولانا شوپنهاور نبوده، صد تا بدتر از اون بوده، بعدها هم اینها وجود داشتن. پوچی زندگی رو رقم زدن و گفتن زندگی پوچه. مولانا حداقل بگیم یکی از نادر کسانیه که مهمترین راهکارها رو برای بزرگ شدن و عظمت انسان به پیکره هستی و اینکه آشوب‌ها و کیاس‌ها زیر انگشت تو هستند، نه تو اسیر اون، مطرح کرده. شما هیچ فیلسوف و یا کمتر فیلسوفی رو پیدا میکنید توی این جزئیات، حالا مولانا درسته فیلسوف نیست، اما از دیدگاه عرفان مطرح کنه که آقا جان راهکارهایی رو من برای تو دارم که تو از این، از رنجی که میبری به قله شادمانی برسی. اما قله شادمانی هدف تو نیست، قله معنا هدف توه. تو باید به معنا برسی و الا دلت رو به هر چیزی که میخوای خوش کنی، به هر چیزی که میخوای خوش کنی، هنوز دلتو خوش نکردی، یه طوفان میاد میبردش. این قانون این زندگیه. جهان رو هم من و شما نساختیم، هیچ وقت هم از دست ما کاری بر نمیاد. قرن 21 برای ما بهترین گواهه که کیاسا، آشوبها، بدبختی ها، مریضی ها، هر جورشو بگیری، به مراتب از قرون گذشته اوج بیشتری گرفتن، اما تکنولوژی ما، علم ما، هوش ما فوق العاده وسیع تر شده. تنها کسیه که میگه این هوش راه حل این داستان نیست، تو باید بزرگ بشی و تو بزرگ هستی. حالا آقای شوپنهاور، آقای نمیدونم فلان، هر چی میگی با تمام اسم پرتمطراقی که داری، مال خودت. من مولانا راهکارهایی دارم، این راه کارها رو در این زمینه ها به ما ارائه داده. اگر هم من انسانی به این آرامش ها، به این قوم و این قبیله کوچیک دور این آتش چسبیدم و میگم تو رو به خدا من از این جدا نکنید، باید بدونم محکومم به حمله تاریک جنگل. اگر اشتباه نکنم اینا مثال های نیچست، حالا الان تو ذهنم و فکر کنم ولی نیچست، محکومم به حمله های جنگل، تاریکی های جنگل، هیچ درمونی هم نداره، بسیار اما کوچکتر از این هایی، مگر اینکه همونجوری که قبلا خدمتتون عرض کردم موقتا یه مسکنی بدن، بهت بگن که یه آرامش خاطری بگیر و بعد دوباره نفس بگیر شروع کن برای بدبختی ها. اون چیزی که مولانا مطرح میکنه چیه؟ تمام این صحبت هایی که تو این چندین و چند ساله داشتیم در نظر بگیریم، حالا بریم سراغ داستانی که مجزا برای این داستان تفسیرها نوشتن. این داستان در دفتر ششم هستش، حدوداً کمتر از یک سوم دفتر ششم رو گرفته و اسم داستان اینه: حکایت آن پادشاه و وصیت کردن او سه پسر خیش را که در این سفر در ممالک من فلانجا چنین ترتیب نهید و فلانجا چنین نواب نصب کنید. نواب یعنی وزیر، استاندار بذارید. اما الله الله فلان قلعه مروید، گرد آن مگردید. به این داستان میگن داستان قلعه خوشروبا یا قلعه ذات الصور. بسیاری از شارحین بزرگ، شاید مثل حکیم سبزواری، در قبال این داستان